کمپانیای دولتی داریم. الان فارابی امکانات داره، اکثر بودجه میره فارابی، درست؟ ولی نتونسته اون کار رو انجام بده. یک دوره بود شما دوربین میخواستید، لوازم میخواستید، نگاتیف که میخواستید در فارابی میگرفتید دیگه، به عنوان یک کمپانی عمل میکرد دیگه، ولی شاکله کمپانی رو نداشت. من میگم اگه قرار تو سینما ایران کمپانی را بندازیم، خود بنیاد فارابی رو میشد کمپانیش کرد، اینقدر وابسته به وزارت ارشاد نباشه، کم کم خودش صاحب درآمد بود. وقتی بنیاده، چرا وزیر مجموعه وزارت ارشاد بشه؟ خودش میشد کمپانی. یعنی الان بعضی آدم
حتی ریشه شاد به همون اصلا از اساس برگرده که واقعا این تفکر اصلا تفکر کمپانی نیست. یعنی اون بحث سخت افزاریشو کار ندارم، اون فکره
نیست.
فکر واقعا مثال فارابی خیلی مثال خوبیه که همه چی داشته داشت. یعنی به علاوه سخت افزار هیچ کم و کسری نبوده.
فارابی نیومده برای خودش تهیه کننده آموزش بده، نیومده برای خودش کارگردان داشته، برای خودش فیلمنامه‌نویس داشته باشه، برای خودش بازیگر داشته باشه. این وقتی که اینا رو داشت دیگه احتیاج نبود بودجه رو هدر بده. کمپانیای معظم دنیا میان کسب درآمد میکنن، الان مثلا به عنوان نمونه فارابی و سازمانی مثل این پول هدر میدن. شاید با 1000 پولی که هدر دادن میشد 10 تا کمپانی خیلی خوب ساخت. شما وقتی کمپانی داری خیالتون راحته، اکران جهانی هم داری، برنامه‌های سینماتون مشخصه، بازیگرانتون، عوامل سینما، اینا همه برنامه دارن. بعد بحث اقتصاد اونجا مهمه. چرا اینجا کمپانی تشکیل نمیشه؟ برای اینکه فلان تهیه کننده یا بودجه دولتی میگیره یا یه سرمایه‌گذار خصوصی پیدا میکنه، پول ازش میگیره، فیلمو میسازه، این پول دوباره بر نمیگرده تو چرخه. ولی تو کمپانی این پول برمیگرده تو چرخه سینما. همینطور گردش داره. اگر گردش نداشت یک کمپانی در سال نمیتونه چند تا فیلم بسازه. اینجا یک تهیه کننده میگه من یه پولی میگیرم، بعد هرچمون بس خودم یک ریالش وارد سینما نمیشه. ولی کمپانی ساختارش اینه که گردش اقتصادی داشته باشه، تشکیلات داشته باشه. شما نمیدید کمپانی ها دوچار مشکل بشن. کرونا اومد، جمع جور هر مشکلی که بود کمپانی ها خودشون حل کردن. کدوم کمپانی دیدی تو خارج دست جلو دولت دراز بکنه؟ چرا؟ چون خودش علاوه سینمایی تشکیلاتی داره که از دولت بالاتره. این که ما بیایم با من یک مسئول سینمایی شعار بدیم میخوایم کمپانی درست بکنی، هم چیزی اتفاق نمیافته. به قول شما باید اول تفکر کمپانی باشه، واقعا ما یک چارچوب داشته باشیم. اصلا کمپانی تو ایران میخوام یا نمیخوام؟ اگر میخوام ساختارش چیه؟ چطوری سازمان بندی بکنه؟ چه کسایی میتونن کمپانی داشته باشه؟ ببین یک دو نفر هستن تو ایران سرمایه‌گذار خصوصی، میشه از طریق اونا کمپانی درست کرد. این نیست که دولت دست بذاره روی این کمپانی. شما قانون مدون تصویب مجلسی برای سینما هنرتون نداری. کمپانی بیاد باز دوباره گیر کنه تو این دستور عملای اداری، مطمئنه تشکیل میشه، تشکیل میشه، منتیز میشه دیگه، منحل میشه. اول میام ساختار رو درست بکنی، اول شما قانون سینما رو بذاری که کسی که میخواد بیاد کمپانی بزنه خیالش راحته تو چارچوب این قانون میتونه بیاد کار بکنه. الان میگه خب من بزنم، پس برای رئیس سازمان سینمایی اول میگه که دیگه میاد، کل چیزا میرزه به هم.
تو همه چی دیگه، از همه چی. شورای اکران گرفته و این بحث، حالا شورای راهبردی که اصلا معلوم هم نشد چی شد. ما صحبت کردیم چند هفته پیش هم راجع به این موضوع، حالا تا ممیزی های سلیقه‌ای که هست، یعنی اصلا اون بستره به نظرم همون که شما میگید باید از جای دیگه ای اصلا شروع بشه به اصلاح یه سری ساختارها و چارچوب‌ها تا بعد ما اصلا به این برسیم.
آره، اصلا یادتون باشه همون که شورای راهبردی اکران تشکیل شد، ما اینجا با هم صحبت کردیم تو اولین برنامه،
بله،
و با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که کارایی نداره و نمیتونه ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون یه دفعه خلق و صاحب وجود اومده. شما کمپانی رو نمیتونه خلق و صاحب وجود بیاری. بحث سلیقه هست. الان شما مثلا خب 4 تا صنف از شورای راهبردی اومدن بیرون، اولا شورای راهبردی کار نداره که. خود فارابی انقدر محصولات نداره مثلا بگه تا یه مدت من ساپورت میکنم سینماها رو، فیلمای خودم میرم. یا فرض کنم حوزه هنری سینما داره، فیلمم داشته باشه، بگی مثلا فیلمای خودمو دارم. شما در طول این 40 چند سال چه بنیاد فارابی چه سازمان سینمایی یا مهندسان سابق هنوز برای خودشون نیروی مدیریتی آموزش ندادن. شما هنوز بخوای یک مدی برای فلان بخش سینما بذاری، مجبور همطوری یا بهت بگن کی رو بذار یا خودت همطوری انتخاب کنی بذار، بدونی که ببین آدم اصلا توانایی این کارو داره یا نداره. شما وقتی کسی رو از یک اداره ای که هیچ ربطی به سازمان سینما نداره، به سینما نداره، مسئولیت سینما بهش میدید، انتظار چی داری؟ شما فهم می‌کنید الان با این صحبتایی که آقای خزایی کرد راجع به کمپانی، که اونم ما بارها راجع به صحبت کرده بودیم، سرمایه گذاری دلخوش میشه بیا سرمایه کلون بذاره این کار انجام بده؟ الان تو سینمای خانگی شما بیشتر در جریانی، صدها میلیارد سرمایه هست داره کار میکنه، صدها میلیارد، باور کن اگه یک دهمش بدیم ولی بهترین کمپانی رو میشه ساخت، اطمینان نیست. شما بیا سرمایه گذاری جای انجام بدید، بعد اطمینان نه، حتی سرمایه خودت دست خودت بیاد نمیاد، با تغییر مسئولا همه چی عوض میشه، شما چطوری میتونی ریسک بکنی برای این کار؟ اینی که از نظر من این صحبت ها فقط صحبت ها جنبه تبلیغاتی داره.
خیلی عجیب نیست که سازمان سینمایی حالا بعد از این حد داره تقریبا یه سال میشه دیگه، یعنی همچنان تو همه ی حوزه ها میبینیم که بیشتر یک شاهد شعار دادنیم تا یه اقدام عملی جدی که بخواد یه مشکلی رو واقعا حل کنه. هیچ مشکلی از این توی این مدت اصلا حل نشده در هیچ حوزه‌ای،
بیشتر شده. ما چند تا برنامه داشتیم، نمیخوایم تکرار بکنیم، اصلا قبل از رئیس سازمان سینما صحبت کردیم دیگه،
بله،
گفتیم مدیر سازمان، کسی که رئیس سازمان سینمایی میشه بعد محیط به همه کار باشه، آشنا بشه، مدیرایی که میاره مدیرای کاربلد باشن، این که فلان کس فلان جا بوده، دوست من بوده، یک کس دیگه معرفی کرده بیاد. الان بنیاد فارابی داره چیکار میکنه؟ سینما شهر داره چی میکنه؟ انجمن سینما جهان داره چیکار میکنه؟ این هیچ کدوم کار نمیکنه، چون واقعا مدیریتی روی اینا اعمال نمیشه، آدم متخصصی وجود نداره. الان شما نگاه کنید، فقط ما شعار داشتیم، شورای راهبردی اکران، کمپانی یا فلان کار، ولی چه اتفاقی افتاده؟ شما اگه میخوای سینما رو همه گیر بکنی، ببین یه جز نمیدونم رو چه حسابی حرفو میزنن که ما تا دورترین روستاها سینما رو ببریم، مثلا آدم به غیر از خندیدن کار دیگه نمیتونه بکنه. ببینید خیلی از سینمایی که تو شهرهای بزرگ دیدن، فرض کنید تهران، تبریز، شیراز، بخشی از مخاطبانشون کسایی بودن از شهرستانا، روستاهای اطراف، روزی پنجشنبه جمعه میومدن اونجا. الان خود سینما مشکل داره، شما این تماشا برید تو اون روستاها سینما بزنید که مخاطب نداره، بعد میاد تماشاگر اینا رو میگیره. آدما میگفتن مثلا بریم تهران فیلم ببینیم، بریم شیراز فیلم ببینیم،
که الان خبرش اومد چند تا سالن مهم
مثلا بود، یعنی اصلا تو شهرستانا خبرش هست چند تا از این سالن‌ها تبدیل به انبار علوفه شده، تخریب شده. شما مثلا سالن‌های خوب الان گیلان کجاست؟ مثلا خود لاله‌زار چرا اینطوری شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب یه مدیری باید بیاد بالاخره یه مدیریت بکنه دیگه. حوزه هنری میگه نمیدونم جنبش سینما سازی، سازمان سینمایی میگه سینمای امید. بابا شما وقتی که نمیتونید سینمایی که الان هست نگه داری در مرحله اول، دوم سینمایی که تهدید شده رو راه بندازی، بعد برید اگر خواست سینما جدید راه بندازی. اینجا سینما تعطیله. الان مثلا همین سینما فردوسی، سینمای حوزه هنری، خرجم کردم هیچ که تعطیله. چرا تعطیله؟ تو میدون انقلاب الان چند تا سینما تعطیله؟ کرونا هم نیست، اتفاق دیگه هم نیست، سینما تعطیله. بیان جواب بدن چرا تعطیله؟ آقای رئیس سازمان سینمایی، آقای رئیس حوزه هنری، بیاد بگه این سینما چرا تعطیله؟ چرا نمیتونه مدیریت بکنه روی سینما؟ بخش خصوصی هم آقای سباق، بخش خصوصی الان یه سری اومدن صاحب ملک سینما شدن، سینمادار نیستن. بنابراین اصلا مهم نیست. سینماداری که واقعا سینمادار بشه با طرح و برنامه که داره سینما خودش حفظ میکنه. اون سینما ها موندن. حالا کاری به سینمای مصادره شده نداریم. اینکه حرف زدن همه میتونن حرف بزنن، شعار رو همه میتونن شعار بدن. الان میگه آقای خزایی دستور عملتون برای کمپانی چیه؟ من امیدوارم، دعا میکنم پس برای نگن یک شورای یا کارگروهی درست کردیم برای تشکیل کمپانی، چون اینا همه
از اون شورای اخلاق معروف بگیرید. تا
شما وقتی شورا درست میکنی یعنی کار بلد نیستی. شورای تو یه خوبه، ولی وقتی که تعداد شورا رو زیاد میکنی یعنی ما تو مدیریت اون اشکال داریم، خودمون کار رو نمیتونیم بکنیم، شورا درست میکنیم میزیم گردن شورا. مگه میشه برای هرچی شورا درست کنیم؟ یک دوره شورای عالی اکران داشتیم، یعنی ساده ترین کار تو دنیا اکران فیلمه.
و شورای عالی سینما هست.
شورای عالی سینما اصلا این شورای عالی سینما یعنی چی؟
اینم دوباره مطرح شد، اینم یکی دیگه از موضوعاتی بود. نه خب شورای عالی اکران داشتیم در اوایل دهه 90
خود چیز شد، منحل شد.
خب ما متاسفانه وقتمون دیگه کم بود، دیگه نتونستیم وقت بیشتری از پخش بگیریم. وقتمون به پایان رسیده. اگه در حد یک جمله برای جمع‌بندی نکته‌ای دارید بفرمایید. تیتراژمون داره پخش.
آره، من از تمام دوستان، مدیران، رسانه‌ها میخوام که بیان واقعا کمک سینما. با شعار دادن درست نمیشه. بیان پای کار. حالا اینکه ما تر میدیم فلان میدیم هیچ فایده‌ای نداره.
خیلی خیلی ممنون از رضا اورنگ. به پایان برنامه این هفته سینما ایار رسیدیم با اعلام ساعت 15:40. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما ایار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وسنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید تا ساعت 22:00 شب. نظرات سازنده شما عزیزان میتونه ما رو کمک بکنه در غنای برنامه ها. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. عزیزان شنونده، ما در رادیو گفتگو تلاشمون این هست که شما رو در حوزه‌های مختلف با برنامه‌سازی‌هایی که در بستر مناسب برای هر کدوم از این بخش‌ها تهیه میشه تقدیم حضورتون بکنیم و شما بتونید در حالات بسیار متفاوت زمانی برنامه ها رو هم دنبال بفرمایید و هم تحلیل ها رو به درستی درک بکنید. لذا مباحث روز رو تقدیم حضور شما میکنیم در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. انشاءالله که شما هم با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما رو در این بستر کمک بکنید. خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، از تهران شبکه رادیویی گفتگو همچنان با شما همراه هستیم از پخش این شبکه رادیویی.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سایه آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن. دل دی دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دعایی بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم.
امام صادق علیه السلام فرمودند گرانی نرخ اخلاق را بد می کند، امانتداری را از بین می برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بیقرار می سازد. خب دوستان عزیز، پنجشنبه رسید و دل ناآرام ما رو ناآرام تر کرد. یاد اونایی که روزی شادی زندگی بودند، انشالله که یاد بکنیم از این عزیزان، از غایبین زندگیمون و برای همه انواع در گذشتگان انشاءالله فاتحه نثار بکنیم. دعوت میکنم با برنامه مسابقه جهت اطلاع همراه باشید.